از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و رد مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همون حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی همین زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن 3-4 تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهروندهای خود ایرانی بود، بسیار با لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، نگه خوب میکنین افغانی ها رو از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرن اینا متوجه نمیشن که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و داینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنان از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستند، خواهش مهمی است که کوشش کنن که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان، بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خود بیشتر ببره.
ببینین ما مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم، تمام امکانات برای ما اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوندن را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس بخوانیم یا کار بکنم، و اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه همین امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنن یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبوده، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از توی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل میه که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که ما خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانان ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقاء ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو، کار با جوانان نو فعالیت آغاز کرده. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردن. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها در باره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. از 10,000 تا 50,000 افغانی واقعاً که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم آن بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از این که موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی هستند، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثال ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک موتر هم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پول هم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از اینکه بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شعر و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به یک کسب کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی و از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خود ما از اون شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت رو در فکر کنیم و ما چطور میتوانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردن؟ به خاطر از اون که واقعا هدف دارن در زندگی خود، اهداف دارن. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنن، به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم مولانا عبدالله سلطانی، خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایین جناب آقای نظر.
در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید.
سالهای 2012 آخر 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد از این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سرانولی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنا تیم مشاور کار میکردم و همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب 9 سال پوره شد به حیث خطیب مرکز اسلامی التوحید در همین جایی خواهی وزیفه می کنم.
آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده می شه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس می کنن خوب یک قمچین کاری می کنن، یعنی کت چوب می زنن در دستشو خوب لط می کنن. در این شرایط این چیزها را که در خارج می بینن به این چی تبصره می کنن؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشه. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام رو بدانیم، باید مثل او بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش می برد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت می داد. اما متاسفانه در جامعه ما همی ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگه است. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره رسانه ها عموم مسئله را بسیار انعکاس میده. رسانه هایی که در اینجا هستند در تلویزیونشان میده که نسایکو اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است، اونو زدن اطفال است. شما ببینید اما مردم نفرت میکنه، اما مردم اگر همی دین باشه، همی تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همی دین. در اصل اسلام ای چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل عقدهی با بار میاره، طفل را دلسرد میسازه، نفرتشان برپا میکنه از دین. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی به عنوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا به عنوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید امو قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی ما میبینیم طفلکای خود ما اینجا در مکتب میبره، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش خود زو به اصطلاح برخورد میکنه با آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبت به مکتب برو. خود چیز دلیلش همی هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چی ملا، چی معلم، چی هر کسی که باشد. این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چگونه یک پالیسی بوده باشد.
مولانا صاحب، در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنن 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون، که خب روز به روز زیاد میشه. این احصایه بود 5 میلیون در سالهای 2017 و 18 هم میگفتن، ولی چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. شورا سالانه دو دفعه سه دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و به اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعدادی از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله، در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها یعنی تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستن، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوند؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نمازهای جمعه هست، در تمام مساجد نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نمازها تشریف میارن. در نمازهای پنج وقت تعداد زیاد نفر از در نمازهای صبح، در نمازهای خفتن نفر زیاد از باز در جمعه زیادتر است. باز در عید و این مراسمات که بشه بیخی زیادتر است، 4 دفعه و 5 دفعه نمازها خوانده میشه و نفوس جای نمیشه. و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل که مشکل من میفهم در خود بعض کشورهای اسلامی هم است که در مروز اول نمیتونه آدم متوفرت کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر از اینکه مراحل رسمی از شفاخانه، از تصدیق دکترها و از بعد از اون مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شد و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا یک 4-5 روز 6 روز 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از اون که باز اونجا شرکت هایی هستن به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و دیگه پارا در اوده میگیرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از اون جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها مراسمات خود به طریقه امو محلی شان ملی شان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس‌العمل آلمان ها چطور است؟
نرمال است. آذان ما در بیرون بلندگو لاسپیکر نداریم، آذان در داخل مسجد داده میشه. اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شود چون پارکینگ موتور کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس جریان میگذاریم که ما این سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا ازدحام شوه، فقط شما در جریان باشین. همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست، ماشاءالله بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه. اما مردم درک میکنن، همین مردم ولی دیگه عادت کردن خاطر مسلمان ها میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده. این که نگفته که این زن است بدتر است و این مرد است بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام، چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم، به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است. برای مردمی که علی بسلا بگم در نظام که این مسئله درک بکنن که اگر خواهر ما باسواد بود، اگر دختر ما باسواد بود، ما خوب خوشبخت هستم با این کار یا بدبخت هستم؟ ایره ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بسیم. بهتر است که ایره بگن که جنبه کلتوری عنعنه ما است بگه. مشکل نداره موقعی مسئله. اگر بگن که عنعنه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دایی درد نمیکنه، میگه سیش خوب انانه از اوناست، خوب خوی عقل دن تلف میشه، خوب تلف شدگی. اما اگر ما ایرا پسوند دینی و اسلامی بتیم، ای یک جفا هست، ای یک ظلم است و ای کار در سام نادرست و نباید یک مسلمان ای کار را بکنه. یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ای گپا انعکاس پیدا بکنه، ای خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی ای به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنید راجع به ای چی باید شوه که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، ما گپ آقای بشردوست بازم تکرار میکنم، شاید شما شنیده باشین، در نیروزاد در رسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنا و دخترها را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او با سواد است و میسو. ای گپا، یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم دروی خانما دروی دخترها دروی خواهرای ما بسته بود و دیگه بود. اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل یک قدر خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله. ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم. ما باید تواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده های خود سرش فکر بکنیم.
بسیار جد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماک. بسیار جد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
در جستجوی گم شدگان.
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنون به این شماره با تماس شوند: 077-08-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره یا اگر در خارج کدام نواسه‌ای داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفاً به شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما، مهمان آزادی، آقای بریالای نوابی هستند که در مسائل دیجیتالی و بازاریابی مصروف کار هستند و در این ساحت تحصیلات عالی دارن. آقای نوابی، خوش آمدین به برنامه ما.
سلام احترامات خدمت شما به شنوندگان عزیز.
تشکر آقای نوابی. در این برنامه در قدم اول از شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان در کجا بود، به این شکل ادامه میتیم. بفرمایین.
من اسم بریالای نوابی از مزار شریف هستم، از قریه شیرآباد که از قریه دورافتاده مزار شریف بلخ می باشم، که من در سال 2019 ماه جون به هندوستان آمدم از طریق بورسه ICCR که همو بورسه فرهنگی کشور هند می باشه بر افغان ها. بسیار افغان های دیگه ما اینجا آمدن به هندوستان حضور دارن. در سال 2019 من به اینجا آمدم به گوه، شهر گوه، تحصیلات خود در رشته کامپیوتر اپلیکیشن که برنامه نویسی اپلیکیشن بر کامپیوتر می باشه شروع کردم و همین برنامه تحصیلی بر مدت 3 سال بود که بعد از تمام کردن تحصیلات دیگری و تحصیلات عالی یا ماستری روی آوردم که در 2 ماه قبل که یعنی ماه جولای 2024 تحصیلات ماستری خود تمام ساختم و در سال 2020 و بعد از 6 ماه یا 1 سالی که من در هندوستان بودم میخواستم به کاروبار روی بیارم، کاروباری که یک شغل باشه که با بتانم در پالی درسای خود بتانم کار کنم، یک درآمد داشته باشم که خودکفاشم بعد از که مثلا درسایم تمام شود. و به همین اساس من به بخشای کمپیوتری چون علاقه داشتم در حساب گرافیک دیزاینینگ کار خود شروع کردم در سال 2020 که به این شکل از یک کمپنی به کمپنی دیگر تجربه حاصل کرده و در بخش گرافیک دیزاین، ویدیو ایدیتینگ و وبسایت دیولپمنت و دیجیتال مارکتینگ در مدت 5 سال میشه که من این بخش کار میکنم همزمان با درسایم که تازه درسای خودم خلاص کردم و 5 سال میشه تجربه کاریم و به این شکل ادامه داره کارم.
اینقدر کارهای که شما انجام دادین، توصیه شما به دیگه جوانا چی است؟ راز موفقیت شما در چی نهفته؟
در جریان 5 سالی که من در هندوستان زندگی کردم و تحصیلات خود انجام دادم و از تجاربی که حاصل کردم، پیشنهاد من به تمام افغانان مایی است که زیادتر کوشش کنند که سر یک اسکیل فوکس کنند، سر یک رشته یا یک بخش کاری یا یک بخشی که مسلکی یا عملی باشه زیادتر توجه کنند. دختر اگر در این جریان 5 سال که ما کاربار کردیم و درس خوندیم، از درس های ما کسی سوال نکردم. یعنی اگر ما جای کارم گرفتیم، از همون تجربه عملی که ما داشتیم یا جای قبلان که کار کرده بودم، نظر بود که ما تونستم که یک جای دیگه در کمپنی نه یک جای دیگه کار بیدم. و این شکل یعنی در حساب مسلکی اگر افغانه مزاتر توجه کنن به نظر ما با جای خوبتر و بهتر میرسند. مایی برای که اسناد درست است، اسناد ضرور است، اما به حساب مسلکی باید اما در دشته که درست میخوانند تا دافی میتوانند بتوانند در جای کار بگیرند باید شاگردی یا باید به هر شکل که میشه پرکتیکلی باید رو پاک کنند تا امو دشته دم دشته که خواندند بتوانند در جای آینده ساز شوند یا بتوانند کار درستری بگیرند که زندگیشان خوب
در شما باید. از لحاظ تکنیکی همی دیجیتال که میگیم، منظور از این دیجیتال چی هست؟
برنامه دیجیتالی برنامه است که از طریق شبکه های اجتماعی یعنی فیسبوک میشه یا اینستاگرام میشه یا یوتیوب میشه یا صفحات دیگه است که مردم میدونن در اونجا امو تبلیغات یا امو اشناسی که دارن در اونجا تبلیغات کنن باور با فروش برسن که یا امو خودش یک کار میشه که همگی از خود یک پردک نمی داشته باشه یا مسئول نمی داشته باشه. درست است؟ پس این یک بزنس بسیار خطره کرد، یک تجارت بسیار خود است. بعض اشناس و بعض چیزها رو می فروشن از داخل افغانستان هستن یا بعد خارج از افغانستان هستن، اما افغانهای ما هستن که در خارج از کشور و می خواهن همی کار رو بکنن. اینا می دانن اما اشناسی که او بزنس خورده که آره یا تجارت کوچک که دارن اجناس از رو بگیرن به صفحات گوگل، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب به این صفحات به شکل تبلیغات به نشر برسن که خود از این به شکل تجارت میشن و امیره به شکل دیجیتال مارکتینگ که یعنی دیجیتالی این تبلیغات میشن. کلمه دیجیتال از کلماتی است که از سابق بحث یعنی چیزی که و از طریق کامپیوتر انجام میشن اونا رو دیجیتال میگفتن.
آقای نوابی، حالا بیایم سر موضوع ازی که سیستم دیجیتالی و همی تجارت آنلاین میگن در افغانستان مردم چطور میتونن این موضوعات به شکل صحیح انجام بتن؟
بله، خب در قسمت بازاریابی آنلاین در افغانستان، کسایی که در افغانستان هستن میخواین بازاریابی آنلاین رو انجام بتن یا علاقه دارن بهش و نمی فهمم که چطور باید شروع کنم میشن، به چند بخش هست که در حساب به بازاریابی دیجیتال که راه هست که میتونن انجام بدن. مثال برای آیتی یک درآمد داشته باشن. مثلا ما بتان مثال بتان کارهایی هست که مثال میگن اینفلوئنسر مارکتینگ یا بازاریابی تاثیر گذار، یا کسی که خودش چهره آشنا میشن که او میرن ویدیو ثبت میکنن از جاهای دیدنی یا از رستورانت ها یا از فروشگاه ها ویدیو ثبت میکنن در صفحات اجتماعی پخش میکنن که خود یک شغل میشن، اینفلوئنسر مارکتینگ میشن. و دیگه داریم آنلاین پیار یا روابط آنلاین عمومی آنلاین که روابط میشن که بزنس ها یا مو تجارت هایی که با نظر به خدمات آنلاین ضرورت دارن اونا رو میتونن کمک کنن، یعنی باعث در خدمات مشتریان، اگر به زبان ساده فارسی بگیم خدمات مشتریان میشه که اونا میتونن یک تجارت بین تاجر یا مو بزنس یا تجارت و مردم باشن که مشکلات و مردمی که مو پردک یا اجناس را خریدن میتونن مشکلات از اونا سوالاتشون جواب بتن یا مشکلاتشون حل کنن تا امو تجارت هم رشد کنم و مردم هم مشکلاتش حل کنم و کاری میشه که در بین تجارت و مردم، در بین تاجر و مردم کار از نامه باشه که ایران از طریق آنلاین انجام میشه یا تماس های تلفنی یا از طریق انترنت هست که پیام میشه باشن اینا را میکنیم. یکی از آیره دومی بود که ما اینا میتونم شروع کنم دارانا یا بازاریابی از طریق گوگل هست که میتونن اجناس و اجناس تجارت هایی که در افغانستان هستن یا رستورانت های هستن یا هر چیزی که هستن نظر به بزنس هایشان میدونن و در صفحات اجتماعی او را تبلیغات کنن. و در اینجا در این قسمت یک مشکل است که مردم افغانستان زیادتر انترنت است برای صفحات اجتماعی استفاده میکنن که اونا سرگرم کننده است، یعنی تیک تاک است یا اینستاگرام است، میرن ریل میبینن، میرن صفحات صدای خنده دار و صدای جالب هم میبین. اون وقتی که سر اجناس میاد در قسمت زیادتر توجه نمیدن، با مخاطر مردم افغانستان زیادتر به حساب مارکتینگ آنلاین توجه نمیدن، به حساب کاروبار کسایی که بخواهیم که یه در تجارت یا کاروبار تبدیلش کنن که بتانن از این طریق اقتقامت کنن میشه که امو انفلوئنسر مارکتینگ انتخاب کنن و دیگه به حساب کارهای دیزاینینگ برن یا ویدیویتینگ برن که پروژه هایی که از خارج از کشور میتونن بگیرن اونا را در خانه ایدیتشان کنن و دوباره برای اونا روان کنن که ایران مستری که آنلاین میشن و میتونن که کورس ها جور کنن، کورس هایی که مثلا در حساب سیهی فرض کنیم. در حساب سیهی بسیار مشکلات از بسیار افغانه ما به امو میتود هایی که از پدر و پدرکانه هاشان مانده اونا به اونا میگن امو به امو شکل ادامه دارن. اگر امو شاگرد طب که بخواه مشهور شوه یا بخواه یک درآمدی داشته باشه از طریق اینترنت میتونه چندان کورس جور کنه یا رایگان یا پیسه یکی که میتونه او کورس ها رو در صفحات اجتماعی رو بفروش برسانه، در صفحات یوتیوب هم میتونه بفروش برسانه که از طریق همون ویو که میگیره پیسه حاصل میکنه، هم با مردم خدمت میشه و هم برای خودشون یک درآمد میشه.
چی فکر میکنید در افغانستان این کار امکان داره؟
خب در این قسمت دو نقص می باشه. یکی اون تجارتی که یا کسی که اون بزنس شروع میکنم تجارت امو آیدیایی را که آورده یک اجناس یا یک جنس می فروشم مشکل آنلاین، این نقص می باشه که اونا مشتری هایی که حاصل میکنن یک تا یا دو تا مشتری که میگیرن یا دردان مشتری که میگیرن و اونا بر از اونا را اسکم میکنن یا گپشان مثل به شکل آمیان اگر بگیم اونا را از اجناس از اینا را میخرن پیسه بر از اینا را میکنن اجناس اینا بر از اینا نمیکنن. درست است اینا بزنس از اینا زیاد دوام نمیکنه، زیاد دوام کنه یک ماه یا دو ماه بعد از باز بزنس های از اینا سقوط میکنه بخاطر اینکه یک نفری که اگر امی گپی که او آدم برای این میزنه که میگه پیسه از دوام کنه برای از جنس روان میکنه روان نمیکنه برش دوباره یا پیسه برای این میرسه جنس برای این نمیرسه این باعث میشه که یمی یا شخص که جنس برش نرسید بعد دیگه دوستش بگه برگه دوستش بگه قصه آنلاین خرید فروش آنلاین قصه مذاق است قصه دروغ است گپتون میته ای قرار نکنید بلد نمیخواد بشه کنه و اگر به شکل درستش ببینه میره اگر اون شخصی که می کار آنلاین یا خرید فروش آنلاین شروع میکنه امو کار انجام بده جنس را که یک شخص میخره پیسش هم میتره جنس را برش روان کنه به شکل درستش اعتماد خود به خود حاصل میشه یک نفر خرید دو نفر خرید سه نفر خرید از یک نفر به دیگر نفر از دوستای خودم میگن اقارب خودم میگن خشوانده خودم میگن به این شکل اعتماد به اعتماد بالای هم بزنس یا هم تجارت بلند میره که خرید فروش و تجارت هم بلند میره کسی که هم تجارت بزنس را داره کمک میشه که اونا اعتمادشون بلند بره، فروشاتشون بلند بره، درآمدشون بلند بره. به این خاطر این نقص بر دو طرف است. اگر اونا بخواهیم که کار یک روزه بکنن، آینده ایشان، آینده بزنسشان آینده نمیداشته باشه. اگر بخواهیم کار دوامدار بکنن، باید اعتماد بکنن سر مشتریاشون، مشتریاشون سر فروشنده باید اعتماد بکنن. که به هر از اعتماد این یه چاره نیست. درست است، در این بین مشکلات میباشه. بعضی این کارها رو میکنن، باعث نشه که به شکل کلی اینا اعتمادشون از دست بدن بگن که نه نمیشه به این شکل میمونیم دیگه رسمی که هستیم فعلا
دیگه در ساحه مسائل دیجیتالی و مسائل که شما رویش درس خواندین مهمترین چیزایی که باید مردم بفهمد چی است از نقطه نظر شما منعیز یک متخصص
فعلا در سال 2024 که ما شما قرار داریم سال نیست که همه چیزا باید از صفر باید آدم یاد شرایط ما دسترسی به AI داریم که مو Artificial Intelligence میشه یا مو پوشی مصنوعی میشه که به شکل رایگان وجود داره برای همگی فعلا ضرورت نیست که ما بریم به گوگل یک سوال را سوال از گوگل پرسان کنیم که برای ما صد گونه جواب بیاره و بالاخره در آخر متوجه نشیم که جواب درست کدام میشه یا با کدامش باید اعتبار باید کنیم با استفاده از این صفحات یا هوش‌های مصنوعی یا صفحاتی که وبسایت‌هایی که دارن مثل چت جی پی تی که میگن بسیار مشهور است میتونن اونجا برن درس‌هایی را که هر چیزی که بخواین اینا بسیار به راحتی میتونن بگن ضرورت نیست فعلا که برن کورس‌هایی را ببینن که 6 ماه یک سال یا 10 سال یا 5 سال ادامه داشته باشه میتونن از طریق هوش مصنوعی هر رشته‌ای را که اینا بخواین میتونن از ظرف یک ماه یا دو ماه یا ماکسیممش یا به شکل نهایی در ظرف 5 ماه یا 6 ماه یاد بگیرن اینا در هر رشته که بخواین مثلا سابق وقتی که میخواستن یک وبسایت جور کنن اینا حداقل ضرورت داشتن 6 ماه را وقت ضرورت داشتن تا اون وبسایت رو بسازن فعلا خود ما که در میده در بخش وبسایت و در بخش کامپیوتر کار میکنم ما وبسایت جور میکنیم در ظرف 2 روز در ظرف 1 روز تا وبسایت جور میکنیم البته او ما ربط به نوعیت وبسایت داره که به چی نوع وبسایت میباشه اما با امی تو هوش‌های مصنوعی قدر برای شاگردا یا محصلین کمک میکنه که تمام چیزایی که 6 ماه یا 1 سال یا 2 ماه یا 3 ماه داره داشتن میدن به ظرف یک هفته یا یک ساعت یاد بگیرن و عملیشان بکنن یعنی در حساب یاد گرفتن فعلا وقت های سابق نیست میدونم از هوش‌های مصنوعی استفاده کنن چیزای نو یاد بگیرن پرکتیکالی کار کنن و صفحات دیگه‌ای است که میتونن اینا بسیار به راحتی چیزایی رو بسازن که ازش درآمد بسیار خوب داشته باشه مثلا فعلا کارهایی که ما میکنن در حساب وبسایت هنوزم هستن دوستایی هستن که میگیرن دو ماه سه ماه میگیرن وقت تا یک وبسایت رو بسازن اما من اما این وبسایت هم در ظرف یک هفته میسازم دلیلش چیست فرقش در کجاست فرقش در ایست که از پلتفرم های ما استفاده میکنیم که در او AI وجود داره یا هوش مصنوعی وجود داره که کار ما را سرعتش هم بسیار بالا میبره فانکشنالیتیش یا مو کار عملی که عمل کرده وبسایت رو بالا میبره و بسیار براحتی جورش هم میکنه وبسایت مثلا به صفحه های وردپرس هست پلتفرم وردپرس میشه یا ویکس استیدیو میشه یا شاپیفای میشه یا ویب فلو میشه یا فریمر میشه این پلتفرم هایی هست که یا مو شبکه هایی هست که اینا میدانن برن وبسایت ها رو بسیار براحتی بسازن در ظرف یک روز دو روز و یک هفته یعنی ضرورت ندارن که اینا برن سه ما چهار ما رو در وقت بذارن تا وبسایت بسازن یعنی وبسایت جور کردن فعلا بسیار راحت است که بسیار براحتی یک وبسایت جور میکنن 25,000 یا 20,000 یا 15,000 افغانی درآمد میتونن بکنن یا بزنس های از تجارتای در افغانستان که وبسایت ندارند و یا وبسایت بسیار پس مانده یا عقب مانده دارند. افغانای ما کسایی که اونا دسترسی به کمپیوتر دارن، کمپیوتر میخوان، وبسایت جور کردن میخوان، نمیدونن خیر چهار نکنن اونا رو 25000 تا برند 5000 تا 10000 تا بزنس ها را کمک کنن، صفحات وبسایتشون رو بسازن، SEOشون رو سرش کار کنن، به گوگل اونا را اضافه کنن، میدونن به این شکل درآمد داخل خود افغانستان هم داشته باشه و عینی کار را میتونن با تجارت هایی که در بزنس هایی که در خارج از افغانستان هستن به این شکل کار کنن و یک درآمد بسیار خوب داشته باشن. به حساب
به طور مثال بگیم، گیریم که شما مثلا یک وبسایت جور کردین برای یک تجارتخانه افغانی در کابل، نه؟ تمام کارهای از او را انجام میتین، اما تمام رازایش هم دیگه شما میفهمین. باز او تجار کارش شما اگر خواسته باشین میتونین مداخله بکنین، مثلا بگوییم که سوء استفاده بکنین. چطور امنیت از او را اونا حفظ بکنن؟ باز او تجار خود کل کار شما کرده میباشین، نه؟ خب
بله، در حساب سیکیوریتی یا امنیت وبسایت ما برشان 100% امنیت برشان تضمینی برشان میتونیم و این پلتفرم هایی که ما استفاده میکنیم سیکیوریتی از اون از طریق گوگل هم بسیار امنیت بسیار بالا میداشته باشه که هکرهایی که از خارج از کشور هستن یا هکرهایی که مثلا از ایران هستن یا پاکستان هستن از داخل خود افغانستان هستن که میخوان مثلا یکان کارهای جلیل انجام بدن، یکان خرابی ها داخل وبسایت هایی که در افغانستان هست یا وبسایت های دولتی که ما داریم در اونجا انجام بدن، اینا سیکیوریتی بسیار قوی است که اونا نمیتونن این همچی کار رو بکنن. و در حساب یک بزنس را که ما بخوایم فرضاً ما یک وبسایت را که قسمت شما گفتن برای یک تجارت خانه افغانستان جور کنیم، سیکیوریتی از چه قسم میشه؟ آیا ما اجازه داریم که برن دخالت کنن در کارهای وبسایت از اونا؟ نه خیر، ما با همچی کارها رو نمیکنیم و کسای دیگر هم که به می شکل وبسایت میسازن اونا رو هم به کارها رو نمیکنن. بخاطر چی نمیکنن؟ بخاطر اینه که اینا دوامدار همراه اتنا کار میکنن، هر ماه یا هر شش ماه هر دو ماه او وبسایت منتیننس ضرورت داره یا مو صفاکاری ضرورت داره که او وبسایت دوباره باید تنظیم شوه، معلومات داخلش او را اپدیت شوه یا تازه شوه، عکسایی که در اونجا داخل شوه یا ویدیوهایی که داخل معلوماتایی که از داخل وبسایت باید تازه شوه. با مخاطر یک قرارداد بسیار خطرناک میباشه بین دیولپر یا کسی که وبسایت میسازه و مو کسی که صاحب وبسایت میباشه یا مشتری است، و این از اینا میباشه که وبسایت اینا همیشه متوجه وبسایت هستن که کسی با وبسایت اتک نکنه یا هکش نکنه، دسترسی پیدا نکنه به غیر یعنی معلوماتی که داخل وبسایت میندازن امن باید باشه همیشه.
این موضوع جالب موضوع است، این وبسایت ها را که سابق بسیار زیاد مروج بود اما اخیراً بعضی کسا میگن حالا وبسایت هیچ لازم نیست، مثلا چرا از فیسبوک استفاده نکنیم، هم ساده است و هم بسیار نفرها میبینه مثلا یه وضع وبسایت از فیسبوک مسائل دیگه که در اختیارشان است از او چرا استفاده نکنیم، مثلا یک چیز میگن. نظر شما در مورد از این چی است؟
تجارت های است که در افغانستان اونا نظر به وبسایت زیادتر صفات اجتماعی را ترجمه میدن، بخاطر از ترجمه میدن که کاربری که اونا دارن ضرورت به وبسایت یا به وبسایت ضرورت نداری، اگر دارم اونا قدر جدی نگرفتنشن. بزنس هایی که در افغانستان هستن اینا بزنس هایی هستن که با خارج از کشور یا خارج از افغانستان اینا روابط ندارن، به این خاطر اینا وبسایت ضرورت ندارن یا ترجیح نمیتن که وبسایت داشته باشن، چی به زبان فارسی باشه یا چی به زبانهای بین المللی باشه یا مثل انگلیسی یا دیگه زبان ها، به این خاطر اینا ضرورت ندارن و تمام کارهایی که اینا ضرورت دارن اینا میتونن از طریق سوشال میدیا و صفحات اجتماعی اینا را پروموت کنن یا تبلیغاتش کنن. بعضی بزنس ها هست که افغان ها میتونن که از خارج از کشور یا خارجی ها میتونن که برن داخل افغانستان داخل وبسایت ها از اونها برن تجارت ها را ببینن، کسب ها را ببینن که بدانن یک روابط بین افغانستان و کمو کشورها ایجاد شده. فعلا چون روابط بین افغانستان و کشورهای خارجی یا کشورهای اروپایی یا آسیایی دیگه به شکل درستش قرار نیست، اینا نمیتونن که مو اشناسی که دارن به شکل بین‌المللی به فروش برسانن، چون اشناسی که میدارن مثلا یک قالین فروشی است، فقط اگر قالین فروشی باشه اونها اگر وبسایت داشته باشن میتونن بسیار به راحتی معلومات درباره مو قالینا بدن که قالین چی زور ساخته شد، با کدام ایده ساخته شد، با کدام از کدام شهر افغانستان، از کدام موارد، کدام مواد، کدام رنگا، کدام چقدر وقت گرفت که موارد قالین ساخته شد. یعنی این موضوعات اگر داخل وبسایت شون بندازن، خرید فروش داخل وبسایت باشه، بسیار براحتی خارجی ها میدارن که از این دیدن آردر کنن امو اجناس را بخرن از طریق وبسایتشان، چون اینا رابط بین کشورهای خارجی نداره. افغانستان از لحاظ سیاسی با کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی روابط نداره و این حساب داشتن وبسایت برای اینا فعلا بفایده است، اما در آینده ها بسیار سخت به وبسایت ضرورت می داشته باشند، بسیار سخت به کارهای دیجیتال مارکتینگ یا صفحات اجتماعی ضرورت می داشته باشند که امو تجارت خوده رشد. وقتی که ما فعلا اگر ببینیم جوانهای ما نسل جدید افغانستان تمامشان دسترسی به اینترنت دارن، اگر اینترنت قیمت است یا اگر ارزان است یا به هر شکلی که است، تمام از اینا به دیوایس های موبایل فون یا کامپیوتر یا اینترنت تمام از اینا ارتباط دارن و همیشه سر کار دارن. به مخاطب اگر اینا بخواهند که تبلیغات کنن اما اشناس خودشان را به فروش برسانند، ضرورت دارن که از طریق صفحات اجتماعی یا از طریق وبسایتشان فروش برسانند. ایران اگر ما یک مثال بسیار کوتاه در این قسمت داشته باشیم، اگر یک بزنس بخواهند یک بزنس خود بفروشند، فروش از او از طریق صفحات اجتماعی بسیار مشکل میشه، چون نمو خرید فروش آپشنش اونجا ندارن. درست است میتونن اینا عمو لینک بگذارن، یک ارتباط بگذارن بین وبسایتشان که عمو شخصی که بخواد عمو پروداکت بخره مستقیم برند وبسایت از اونا، از طریق وبسایت معلومات بیشتر درباره اون پروداکت یا اون جنس حاصل کنن و بعد خریداری کنن. یعنی به این حساب اگر شما ببینید در مدت بین تمام بزنس ها که در افغانستان است، اینا سخت با وبسایت یا صفحات اجتماعی ضرر دارن که اون تجارتشان رو رشد بدن.
خب وقتی که از وبسایت صحبت میکنیم، مثلا بگوییم که یک جورنالیست یا یک تجار یا هر کس که است، یک فروشنده یک دکاندار بر خود یک وبسایت درست کنه، به چه چیزا ضرورت داره، چه چیزا ضرورت دارن که شما وبسایت برش جور کنین و چقدر مصرف داره؟
خب اگر ما فرض کنیم یک شخصی که گوینده است، خبرنگار است یا جورنالیست است، اینا میتونن که یک صفحه اجتماعی داشته باشن از طریق وبسایت که ما بلاگ میگیم یا بلاگ میشه با فارسی، اما سه صفحات داشته باشن که بتونن خبرهای جدید یا بتونن ایده‌های جدید یا کارهایی که در داخل افغانستان میشه، جوانایی که یک اختراع جدید میداشته باشن یا موضوع جدید میباشن، اینا رو بتونن در صفحاتشان به صفحه وبسایتشان نشر کنن که اونا میتونن مستقیم به صفحات اجتماعیشان هم همچنان وصل بسازن که اون موضوعی که در وبسایتشان اپدیت میکنن اون در صفحه اجتماعیشان هم میاد، یعنی از دو طرف برای اینا فایده میشه. و اینال ساختن از این وبسایت در فن اگر ما بخوایم بسازم همچون وبسایت ساختن از دو روز یا سه روز حداقلش میگیره و مواردی که ضرورت دارن امو کانتنت یا امو متن یا نوشتاری میباشه که داخل وبسایت انداخته میشه، تصویری که باید پخش شه یا ویدیویی که پخش شه به این شکل ضرورت است و یک دومین هاستینگ ضرورت داره اینا که او خریداری شود که در ظرف یک سال اگر شما مصرف یک وبسایت ببینید مصرفشان می تقریبا 2000 افغانی یک وبسایت مصرف می داشته باشه. این موضوعات هم باید من نظر بگیرم.
شما چقدر فیس میگیرین باز؟
همچون وبسایت اگر ما بخوایم به آماده بسازیم مصرف زیادی نداره. برای افغانای ما میشه که نو بسازیم شاید در مبلغ 12000 افغانی که در ظرف 3 روز الا 4 روز ما وبسایت هم کاملا آماده میسازیم، هم برای هاستینگش وبسایت به شکل زنده در اینترنت یا به طریق گوگل میدون پیداش کنیم، مصرفشان 12000 افغانی میباشه.
ارزان ترین و سیف ترین دومین از کجا آدم میتونه بگیره؟ به طور مثال شرکت هایی هست که به سطح بین المللی گارانتی باشن که درست باشه و خوب باشه، قابل اعتماد باشه؟
بله، شبکاتی هست که هاستینگ دومین پروواید میکنن، مثل گودادی است، هاستینگر است، دو پلتفرم دیگه است که خودشان به شکل مستقل اینا خودشان هاستینگ و دومینشون داره که مثل شاپیفای است که اینا دومین و هاستینگ شخصی خودشان داره که سرورهای خودشان دارن که پرووایدرهای خودشان میشن که خود از اینا دومین و هاستینگ ایجاد میکنن یا به فروش میرسانن. و دیگه wix.com است که WIX میشه. اینا را هم هاستینگ هم دومین خودشان هست، سیکیوریتیشان فوق العاده است. تمام از این برامی گودادی، هاستینگر، شاپیفای، Wix، اینا هاستینگ هم دارن، دومین هم دارن و سیکیوریتیشان بسیار خوب است.
محترم آقای بریالای نوابی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
Amen.